بسم الله الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم فمن خاف من موسق جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. در جریان وصیت اموری است که به قسمت مهم اون امور عنایت فرمودید. شرح این آیات هم تا حدود گذشت. بعضی از بزرگان احتمال دادن که این فمن بدلهو بعد ما سمعهو ناظر به خود وصیت کننده باشد، یعنی حکم اولی این شد که هنگام حضور مرگ انسان برای والدین و اقربین وصیت کند و اگر این حکم الهی برای او ثابت شد معذالک این حکم الهی را تغییر داد، گناه تغییر بر عهده اوست که فمن بدله بعد ما سمعه ناظر به بعد از مرگ نیست، ناظر به حال وصیت کننده است قبل از مرگ. یعنی وصیت کننده بعد از اینکه این حکم الهی برای او ثابت شد اگر بخواهد تغییر بدهد یا اصلا وصیت نکند یا وصیتی به جور بکند، گناه این امر بر خود وصیت کننده است. این ممکن است یه مطلب خوبی باشد و ما استفادهش از این آیه آسان نیست، چون آیه ناظر به تبدیل بعد از وصیت است نه تبدیل در خود وصیت. مسئله بعدی آن است که درباره وصیت این اختلاف هست که وصیت تملیکی جزء عقود است یا ایقاعات که در اون بحث‌های اولیه اشاره شد. اگر جزء عقود باشد قبول موصله لازم است، یعنی بدون قبول موصله ملک حاصل نمی شود، مثل سایر عقود که اگر ایجاب حاصل بشود و قبول حاصل نشود اصلا ملک حاصل نمی شود. ولی بنابر این که وصیت جزء ایقاعات باشد نه جزء عقود، صرف ایثار کافی است در تملک موصله. منتها بعضی ها گفتن گرچه قبول شرط نیست ولی رد مانع است، اگر موصله رد کرده است دیگر مالک مشابه نخواهد شد. بنابراین اگر هم وصیت ایقاع باشد نه عقد و در تحقق ملکیت قبول لازم نباشد ولی رد مانع است. قهرن انسان که میمیرد مال او به وارث یا به موصله میرسد، نحوه این وصول مال دو قسم است: یا با مرگ مال مستقلن و مستقیمن و مستقرن منتقل میشود، مثل ارث. ارث نه قبول شرط است نه رد مانع. همین که مورث مرد مالش علی کتاب الله به ورثه منتقل می شود، مشروط به قبول وارث نیست یا رد وارث مانع نیست. وارث اگر گفت من نمی خواهم، ارث نمی خواهم، این رد او بی اثر است، مالک ارث می شود، منتها می تواند بعد از مالکیت در اون ملک تصرف کند، اون را هبه کند یا امثال ذلک، که هر گونه تصرفی باشد بعد از اصل ملکیت است. ارث یک ملک مستقر است که نه مشروط به قبول است نه ممنوع به رد، یعنی در حصول ملکیت ارث برای وارث نه قبول وارث شرط است نه رد او مانع. اگر گفت من رد کردم بی اثر است، ملک مال اوست. و اما وصیت این چنین نیست. در وصیت های تملیکی اگر هم قبول شرط نباشد رد مانع است، یعنی موصله اگر رد کرد گفت من نمیپذیرم، همین که گفت نمیپذیرم دیگر وصیت نسبت به او باطل هست، دیگر ملک او نخواهد شد. وصیت گرچه مثل ارث نیست که نه مشروط به قبول باشد و نه ممنوع برد، ولی ظاهرا قبول هم شرط نیست، فقط رد مانع است که تقریبا وصیت می شود جزء ایقاع. نتیجهش در نماعات ظاهر می شود. تمام نماعاتی که این زمین داشت مال اوست، اگرچه اون چه قبول بخواهد ولو با قبول فعلی، پس قبل از قبول همه نماعات یا مال مورث است یا مال وارث، ولی بنابراین که قبول نخواهد جز ایقاعات باشد، همه این منافع و درآمدها در طی مدت که او دسترسی نداشتیم تا او قبول کند یا عقص کند، همش مال اوست. اگر چه اونچه قبول اثر نداشته باشد و قبول کاشف باشد، معناش اینه که او ایقاعاست و ثمرش در اون نماعات ظاهر می شود. یعنی بعد اینکه این حکم خدا برای او روشن شد، شنید این کتب علیکم را، مثل آیه قصد سوال میکنه از امام سلام الله علیه که مسافری در سفر نمازش تمام خون چیکار بکنن؟ نبود این قرعت علیه آیت و تقصیر، خب این باید اعاده کنن. و اگر آیه قصد برای او قرائت نشد، یعنی جاهله به حکم بود، لازم نیست اعاده کنن. نه، بعد اینکه حکم خدا را شنید، فمن بدل این حکم خدا را بعد از اینکه حکم خدا را شنید، نه بعد از وصیت را. نه، این کتب علیکم را شنید، نظیر همون سفر که از امام علیه السلام سوال میکنن مسافر در سفر نمازش تمام خونده چه کنی؟ نبود این قرعت علیه آیت و تقصیر، اگر آیه قصر را شنیده که در سفر نماز شکسته است، بعد یادش رفته، البته باید اعاده کنه. و اما اگر آیه قصد به او تلاوت نشده، جاهله به حکم بود، کافی است. اینجا هم که مطمئن بدل او بعد ما سمعه، یعنی بعد اینکه کسی شنید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت را، معذارک در حین وصیت برخلاف کرده است، معصیت کرد. آیه قبل اصل حکم را بیان کرد، آیه بعد می فرماید اگر کسی این حکم را شنیده بخواهد تغییر بدهد، معصیت کرده است. خب این یکی از احتمالات مسئله است. آیه به همون سبکی که قبلا معنا شد تفسیر می شود. خب نشانه این که وصیت جزء ایقاعات است و نه جزء عقود، و در وصیت قبول شرط نیست و رد مانع است، هم ظهور قرآنی است و هم دلیل روایی. ظهور قرآنی این است که خدای سبحان وصیت را با ارث در یک سیاق ذکر کرده است، در همون آیه 11 و 12 سوره نساء، فود من بعد وصیت یوصی بها و دین، یعنی ارث بعد از وصیت و دین است، یعنی اول دین پرداخت می شود، وصیت ادا می شود، بعد به وارثان می رسد. همونطوری که در ارث قبول شرط نیست، در وصیت هم قبول شرط نیست، برای که سیاق و لسان یکی است. فرمود من بعد وصیت یوصی بها و دین، ارث بعد از وصیت است، یعنی اول وصیت منتقل می شود بعد ارث. همونطوری که ارث مشروط به قبول نیست، وصیت هم مشروط به قبول نیست. البته این ظهور سیاقی است و ظهور اونچنان قوی نیست، اما از نظر روایت بعضی از روایات است که مسئله رو تایید میکند. و این است که اگر کسی وصیت کند مالی را برای کسی و اون موساله قبل از دریافت این مال بمیرد، در روایت دارد که مال به ورثه اون موساله میرسد، خب معلوم می شود به صرف وصیت این مال ملک موساله شد که با مرگ موساله مال به ورثش منتقل می شود. اگر قبول شرط بود، خب او که قبول نکرد تا ملک او بشود بعد به ورثه منتقل می شود که، پس قبول لازم نیست. باب 30 از احکام وصایا از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اوسا لآخر و الموساله غایبون. امیر المؤمنین سلام الله علیه این چیه حب کرد؟ مردی که در هنگام مرگ برای شخصی وصیت کرد، اون موساله غایب بود. فتوفی الموساله الذی اوصی له قبل الموسی، قبل از اینکه این صاحب وصیت بمیرد اون موساله مرده است. قال علیه السلام الوصیتو لوارث الذی اوصی له، وصیت یعنی مال الوصیه مال وارث اون موساله است که قبل از خود موسی رخت بربست و مرد. اونگاه اصل کلی را ذکر فرمود و من اوصا لاحدن شاهدن کان او غایبن فتوفی الموساله قبل الموسی فالوصیتو لوارث الذی اوصی له الا ان یرجع فی وصیته قبل موته. اصل کلی این است هر کسی مالی را برای غیر وصیت بکند اون موساله قبل از وصیت کننده بمیرد، این مال منتقل می شود به ورثه اون موساله، مگر اینکه البته اصل انتقال چون وصیت تملیکی است و ظرف انشاء فعلی است و ظرف تنجزش بعد از موت موسی است، باید وصیت کننده بمیرد، ولی اگر قبول شرط بود او که قبول نکرد و مرد. نه، ملک متزلزل است، منتظر ظرف ادایش بعد از مرگ موسی است، نه ظرف اصل ملکیت. نه اصلا این ملک اوست، نه حق الوصیه، نه حق الوصیه نیست، مال است، مال به اسم میبرد، حق القبول نیست. لذا فرمود والوصیتو لوارث الذی، یعنی ارث میبرم، یعنی مال مال اوست، وصیت یعنی ما اوصیه به، این مال را ورثه اون موساله ارث میبرم. معلوم میشود که قبول او شرط نیست، مگر اینکه اون وصیت کننده قبل از مرگ خود وصیت را تغییر بدهد، چون وصیت مادامی که وصیت کننده زنده است هر گونه تغییری در او رواست. خب اگر اصل وصیت را تغییر داد البته چیزی به ورثه موساله نمیرسد. نه، خود روایت فرمود الا یرجع، مگر وصیت کننده تغییر بده، تا زنده است میتواند تغییر بده، الا ان یرجع فی وصیته قبل موته. حدیث دوم این باب آن است که سألتو مزمره سألتو ان رجلن اوصی له به وصیت فمات قبل ان یقبضها ولم یترک عقبا. شخصی موساله شد قبل از این که مال الوصیه را دریافت کند مرد، تکلیف چیست؟ طبق این نقل مسئول هر که هست فرمود اطلب له وارثا او مولا فدفعها الی، جستجو کن وارث یا اونها که ولا دارن، ولای عتق است یا ولای زمان جریر است یا امثال ذالک که طبقه اخیره از وارثانم، اونها را جستجو کن پیدا کن، اگر چنونچه اونها را پیدا کردی مال را به اونها تسلیم کن. شخص گفت که قلتو فئن لم اعلم له وليا قال اجهد الا ان تقدر له على ولي فئن لم تجد و علم الله من کل جد فتصدق بها. فرمود اگر جستجو کردی و خدا هم میداند تو جدیت کردی و به کسی را پیدا نکردی، اونگاه به این مال صدقه بده که ثواب این صدقه را هم باز همون شخص میبرد. اینا نشانه آن است که وصیت جزء ایقاع است نه جزء عقوق. مسئله بعدی که درباره همین آیه کریمه محل بحث است این است که فرمود فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلح بینهم فلا اثم علی. یک وقت وصیت کننده برخلاف حق وصیت می کند، وصی یا ناظر یا شاهد یا وارث این رو تغییر می دهن، این عیب ندارد که بحثش در دیروز گذشت. یک وقت خوف جور است، یعنی میترسن او در هنگام وصیت در اثر اینکه آشنا به احکام نیست اشتباهاً جور کند، یا در اثر یک نارسایی که بین او و بین بعضی از بازماندگان است عده‌ای را از ارث محروم کند. میترسن که در هنگام تنظیم وصیت نامه معصیت کند یا خلاف کند، اگر جلوی او را بگیرن در هنگام وصیت کردن که او راه باطل نرود گناهی نکردن. که اون چه که در دیروز بحث شد این بود که فمن خاف من موسن جنفن او اسمن راجع به رفع وصیت انحرافی است، و اما اون چه که در این نوبت مطرح است راجع به دفع وصیت انحرافی است. فمن خافه یعنی اگر کسی میترسد این وصیت کننده برخلاف وصیت کند، حالا یا چون جاهل مسئله است یا با بعضی از وارثان سر ناسازگاری دارد، میترسن او برخلاف دستور شرع وصیت کند، اگر چون که در هنگام تنظیم وصیت او را هدایت کنند بین او و وارثان صلح و صفا برقرار کنند که علی کتاب الله وصیت کند گناهی نکردند. فمن خاف من موسن جنفن او اثمن فاصلح بین اون وصیت کننده و بین وارثان فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. این معنای لطیفی است اما با سیاق آیات سازگار نیست. نظیر اون فمن بدلهی که به خود وصیت کننده بزنن اونم با سیاق آیات سازگار نیست. سیاق آیات این است که حکم اولی را بیان کرده است که هنگام مرگ انسان وصیت بکنه. حکم دوم آن است که اگر وصیت کرد اون چی که بر عهده او بود انجام داد و اگر کسی تغییر داد گناه تغییر بر اون تبدیل دهنده است. حکم سوم این است که هر تغییر وصیت نیست، تغییر از حق به باطل معصیت است، ولی تغییر از باطل به حق معصیت نیست. اگر در وصیت یه خلافی راه پیدا کرد بخواهند تغییر بدن اون خلاف را به وفاق شرع منتقل کنن معصیت نیست. این سبک و سیاق آیات است. بعضی از روایات ظاهرش همون بیان مرحوم امین الاسلام است، یعنی مرحوم طبرسی که فرمود هر کس وصیت کرده است کار را از عهده خود خارج کرد و به عهده وارثان گذاشت، بعض از روایات او رو تأیید میکند، منتها در اصل مسئله وصیت کردن به ثلث مانند آن، نه اون استفاده فقهی که ایشون کردن درباره دیون و اخماس و زکوات و حق الله و حق الناسی که بر عهده او. وسائل کتاب الوصایا فی احکام الوصایا باب 22 این چین است. دو تا روایت در این باب است. روایت اولا همان است که وصیت را باید بر همون اساس عمل کرد و محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه سوال کرد که مردی است وصیت کرده است که مال او را در راه خدا صرف بکنیم چه بکنیم؟ فرمود هر کسی را که او منظورش هست مال را به او بدید و این کان یهودی او نصرانی یا ان الله عز و جل یقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، که مشابه این دیروز گذشت. و نوع استفاده که ائمه علیهم السلام از این فمن بدله کردن آن است که این بدله را بر بعد از مرگ حمل کرده که ظاهر آیه همین است. یعنی اگر کسی وصیت کننده را بعد از مرگ او بخواهد تغییر بدهد، خواه وصی بخواهد تغییر بدهد، خواه حاکم، خواه وارث، خواه ناظر، خواه شاهد، اینو وصیت کرد. روایت دوم آن است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت را در فروع کافی جلد 7 صفحه 14 نقل کرد. علی ابن مهزیار میگوید که کتب ابو جعفر سلام الله علیه الی جعفر و موسی. این ابو جعفر ظاهرا ابو جعفر ثانی امام محمد ابن علی جواد است، امام نهم سلام الله علیه است، که برای دو پسرش یکی جعفر و دیگری موسی نوشت. معروف است که امام نهم یک فرزند بیشتر نداشت به نام موسی مبرقه، و این که فرمود الی جعفر و موسی یعنی یه پسر دیگری هم داشت به نام جعفر، کنیه او هم که بود ابو جعفر نشانه آن است که پسری داشت به نام جعفر، و اما معروف آن است که بیش از یک فرزند نداشت به نام موسی مبرقه. کتب ابو جعفر الی جعفر و موسی یعنی امام دهم بیش از یک فرزند نداشت. به این چنین فرمود
به فیما امرتکما من الاشهاد به کذا و کذا. این معلوم شد اون نامه مفصل است، مقداری از اون نامه را مرحوم کلینی نقل نکرد، مقداری که به باب وصیت ارتباط داشت اون را نقل کرد. فرمود به فیما امرتکما من الاشهاد به کذا و کذا نجاتون لکما فی آخرتکما و انفاظون لما اوصا بهی ابواکما. اون چه که من شما را امر کردم نجات آخرت شما در آن است و تنفیذ وصیتی است که پدر و مادر شما نسبت به او انجام دادن. حالا اگر منظور از این ابوان هم او والدین باشه. و انفاظون لما اوصا بهی ابواکما و برون منکما لهما، یعنی بر و احسانی است از طرف شما به پدر و مادر. وحذرا ان لا تکونا بدلتما وصیتهما، بکوشید مواظب باشید که مبادا وصیت پدر و مادر را تغییر بدید. ولا غیرتما ها ان حالها لانهما قد خرجا عن ذلک رضی الله عنهما و سار ذالکه فی رقابکما. پدر و مادر با این وصیت از عهده خارج شدن و عمل به این وصیت به عهده شماست. خب این تأیید می کند نظر مرحوم امین الاسلام را که در مجمع فرمود اونها از عهده به در آمدن، وصی مسئول است. لأنهما قد خرجا عن ذالکه رضی الله عنهما و سار ذالک فی رقابکما و قد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه فی الوصیه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. از این روایت بیش از اون مقداری که در مقامات فقهی مسئله عرض شد استفاده نمی شود. یعنی در وصیت های تملیکی اگر کسی وصیت کرد موظف بود، حالا یا بالوجوب یا بالاستحباب، موظف بود که در وصیت تملیکی چیزی را برای والدین و اقربین وصیت کند. حالا این کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت را پدر و مادر عمل کردند، از عهده خود گرفتند. وصی اگر بخواهد عمل نکند اوست که گرفتار اسم تغییر و تبدیل است، این ناجر بونه. ولی اگر کسی مربوط به وصیت تملیکی نباشد، نمازهای نخونده، روزهای نگرفته، یا خمس و زکاتهای نداده، یا حق الناسی که بر عهده اوست نداده، حالا با یه خط وصیت کرده که من این مقدار نماز به عهده دارم، این مقدار روزه به عهده دارم، این مقدار حق مردم رو تزیه کردم بدهکارم، شما بپردازی، با همه یه سطح نوشتن ذمه او تبرئه می شود که امیر اسلام فرمود یا نه ذمه او هرگز تبرئه نمی شود. اگر دسترسی داشت و نداد تا به مرگ رسید و وصیت کرد، این بعد از مرگ معاقب است تا ذمه او را وارثان تبرئه کنند. اگر دسترسی نداشت و نداد، البته بعد از مرگ معاقب نیست ولی ذمه او همچنان مشغول است. پس این روایت کاری به مسئله وصیت به دین و پرداخت حق الله و حق الناس و امثال ذلک نیست. ما از صدر این حدیث بیخبریم ولی از ذیلش که مطلعیم. ذیلش استدلال با آیه است. آیه بر انسان تسلیس را یا وصیت تملیکی را مکتوب کرد، حالا یا وجوبا یا ندبا. فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. این حکم الله است. اگر کسی وصیت کرد این حکم الله را امتثال کرد. دیگران بخوان تغییر بدن، گناه تغییر بر عهده تغییر دهنده هاست، نه بر عهده این شخصی که به حکم الله عمل کرده است. چند حدیث را که پایان بحث وصیت است تبرکاً بخوانیم تا اینکه ما وصیت را تنها در امور مالی خلاصه نکنیم و همچنین وصیت را نگذاریم برای دوران سالمندی و نزدیک مرگ. این حدیث معروف که من مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیه، چون مرگ وضعش مشخص نیست پس انسان شایسته است که همواره با وصیت باشه و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم رسیده است که بکوشید وقتی میخوابید وصیت نامه در کنار بالینتون باشه. منتها وصیت تنها در مسائل مالی نیست. در همین کتاب شریف وسائل، کتاب الوصایا، احکام الوصایا، باب سوم، عنوان باب این است: باب استحباب الوصیت بالمعصوم. امام ششم سلام الله علیه از رسول خدا علیه آله و طیب و سلام نقل کرد که فرمود من لم یحسن وصیته عند الموت کان نقصا فی مروعته و عقله. قیل یا رسول الله و کیفه یوصل میت، چجوری وصیت کنم؟ قال اذا حضره وفاته و اجتمع الناس الیه قال اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم اللهم انی اعهد الیک فی دار الدنیا انی اشهد ان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک و ان الجنه حق و ان النار حق و ان البعث حق و الحساب حق و القدر و المیزان حق و ان الدین کما وصفته و ان الاسلام کما شرعته و ان القول کما حده و ان القرآن کما انزلته و انک انت الله الحق المبین. جزا الله محمدا صلی الله علیه و آله وسلم خیر الجزا و حیا محمدا و آل محمد بالسلام. اللهم یا عدتی عند کربتی و صاحبی عند شدتی و یا ولی نعمتی الهی و اله آبائی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا فانک ان تکلنی الی نفسی اقرب من الشر و ابعد من الخیر. یعنی اگر مرا به حال من رها کنی به شر نزدیک میشوم و از خیر دور میشوم. فآنس فی القبر وحشتی واجعل لی عهدا یوم القاک منشورا. اینها در صدر وصیت باشد. ثم یوصی بحاجته، هر کاری که در باره وصیت های عهدی یا تملیکی دارد وصیت کن. اونگاه حضرت فرمود و تصدیق و هذه الوصیه فی القرآن فی سورت التي یذکر فیها مریم فی قوله عز و جل لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی در قیامت از شفاعت بهره نمی برد، از شفاعت استفاده نمی کند مگر اینکه در هنگام مرگ در اون وصیت یه تعهدی با خدا کرده باشد، به خدا تعهد سپرده باشد و از خدا عهد گرفته باشد. این لا یملکون را از این روایت پیداست که یعنی مشفوع له نمی شود، نه شفیع نمی شود. شفاعت در قیامت نصیب کسی می شود که دارای حسن وصیت باشد. لطیفه دیگری که در این تعبیر هست این است که فرمود و تصدیق هذه الوصیه فی القرآن فی سورت التي یذکر فیها مریم. این نامهایی که برای صور هست، یک قسمت از اینا نامهایی که در خود زمان حضرت به با زبان حضرت نامگذاری شده، نظیر الا صلات الا به فاتحه کتاب که سوره حمد را فاتحه کتاب مینامند، سوره اخلاص همچنین و بعضی از صور که نامگذاری شد. اما بعضی از صور علم بالغلبه نام دارد، یعنی با علم بالغلبه نامیده میشد، مثل سوره بقره. سوره بقره الان گرچه در بعضی از تعبیرات فقهی و حتی در روایات هم دارد که یکی سوره انعام را بخواند، سوره بقره را بخواند، این چنین ثواب دارد، اینا علم بالغلبه است. و در زبان خود حضرت تعبیر میشد سوره ای که جریان بقره در اون سوره مطرح است، کم کم هم تخفیفاً و هم بالغلبه گفتن سوره البقره. وگرنه تفسیر مرحوم سید رضی رضوان الله علیه که بخشی از قرآن را به عنوان مجازات و امثال ذلک تبیین کردن، این گونه از تفسیرها که مال ده قرن قبل است، در آغاز این سوره نوشته است فی سوره التي یذکر فیها البقره فی سوره التي یذکر فیها الانعام. بعدها آمده شده سوره بقره سوره انعام. اینا علمهای بالغلبه است، نه این که واقعا نام این دومین سوره سوره بقره باشد، نام ششمین سوره سوره انعام باشد. فرمود سوره ای که جریان مریم در اون سوره ذکر شده است، الان به عنوان سوره مریم معروف است. فرمود و تصدیق هذه الوصیه فی القرآن فی سوره التي یذکر فیها مریم قولوا کذا فهذا عهد المیت والوصیه حق علی کل مسلم ان یحفظ هذه الوصیه و یعلمها. هر مسلمانی باید این را بداند. قال امیر المؤمنین علیه السلام علمنی ها رسول الله علیه آله و تعالی و سلام. حضرت فرمود پیغمبر این طرز وصیت کردن را به من آموخت. و قال رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنا علمنی ها جبرئیل علیه السلام. این یک روایت. باب چهارم این است که خدای سبحان رو عنایتی که به انسان ها دارد در اواخر عمر چند روز یا چند ساعت یا چند لحظه مونده به مرگ حال بیمار خوب می شود. بعضی ها خیال میکنن که این رو به بهبودی است و حتی امر بر خود اون شخصم احیانا مشتبه می شود. دیگر نمی دانن این یک بهبودی موقت است که حالش به جا بیاید، مشاعرش کار بکند تا او وصیت هاش انجام بده. خیال میکند دوباره حالش خوب شد و برمی گردد به دنیا. باب چهارم روایاتش در این زمین است. صدرش مربوط به مالی است. اونگاه ذیلش در اتفقال ابو عبدالله علیه السلام ما من میت تحضره الوفات الا رد الله علیه من بصره و سمعه و عقله للوصیه. هیچ انسانی نمی میرد مگر اینکه در اواخر عمر چند لحظه این مشاعر او و مدارک او از سمع و بصر و عقل به او بر می گردد که او چیز بفهمد و وصیت کند. حالا آخذون للوصیه او تارکون، حالا یا او ترک می کند یا عقل می کند. و هی راحت التي يقال لها راحت الموت. گاهی در تعبیرات عرفی میگویند او چراغ روشن کرده است. این چراغای گردسوز یا فانوس وقتی انسان فتیله را پایین میکشد که خاموشش کند، قبل از خاموش شدن یه شعله در همون محدوده فتیله پیدا میشود. اینو میگن چراغ روشن کرده. این خاموشی نشاط کاذب است. گاه انسان در اواخر عمر یه نشاط پیدا میکند، این نشاط همون نشاط خاموشی است، یه نشاط کاذب است. خیال میکند جوانی برگشت. اینکه احیانا صاحب نظران میگن او چراغ روشن کرد، یعنی بدانید که میخواد خاموش بشود. معمولا وقتی که این فتیله را پایین کشیدن که چراغ خاموش بشود، یه شعله در همون محور فتیله پیدا میشود. این نشانه خاموشی اون چراغ است. فهمون نوعا همین طورند که یقال لها راحت الموت فهی حق على کل مسلمین. در روایت دوم همین باب ولید میگوید صحبنی مولای لعبی عبدالله یقال له اعین هشتکا ایاما ثم برع ثم مات. اعین نام خیلی از افراد است، زرارت ابن اعین و امثال ذالک. اعین نام یکی از خدمتگزاران حضرت بود. این شخص میگوید او مصاحبه من بود، همسفر من بود یا همصحبت من بود. چند روزی بیمار شد، بعد خوب شد، بعد مرد. فأخذت متاعه و ما کان له فأتیت به ابا عبدالله علیه السلام فأخبرته انه اشتکى ایاما ثم برع ثم مات. به حضرت عرض کردم این غلام شما چند روز مریض شد، بعد خوب شد، بعد مرد. حضرت فرمود تلکه راحت الموت، اون چند روزی که خوب شد یا چند ساعتی که خوب شد یا چند لحظه‌ای که خوب شد، این راحت الموت بود، حالش خوب نشد. اما انه لیس من احد یموت حتی یرد الله عز و جل من سمعه و بصره و عقله للوصیه. نوعاً در اواخر عمر چند ساعت یا چند لحظه حال انسان به بهبودی میرسد تا اینکه بتواند وصیت کند. حسن الوصیه را هم در باب ششم ملاحظه فرمایید. نوع این روایات، روایات پربار و پربرکت است و مسئله این که کسی حق ندارد در وصیت انحراف و تغییر و اسم راه بدهد باب هشتم هست، که اگر کسی همون جنف یا اسم را مرتکب شد از وصیت عدول کرده است. از امام ششم نقش است من عدل فی وصیتی کان که من تصدق بها فی حیاته و من جار فی وصیته لغل الله عز و جل یوم القیامه و هو عنه مورز. اگر کسی وصیت خوب کرد مثل این است که در زمان حیات خود با دست خود خدمت کرده باشد، البته بون عظمت نیست ولی ثواب فراوانی دارد. و اگر کسی در وصیت حیف کرد به جور روا داشت، خدا از او اعراض میکند. روایات دیگر هم ملاحظه فرمید. والحمد لله رب العالمین.